دادستان خواهش میکنم ادامه بدیم. الان میخواستم برم آخرین لیستایی که ما در این پرونده بهشون استناد کردیم و مقایسه کردیم. این لیستی هستش که از طرف ایران تریبونال ایران و به تدریج هر از گاهی به روز رسانی شده و تمدید شده. و این لیست و دادستان ها، ما دادستان ها تحقیقات وقتی به دست ما رسید وارده 4600 خورده ای اسم توش هست، هم مجاهد از مجاهدین توش هست و هم افرادی که هوادار گروه های مختلف چپ بودن که 88 اعدام شدن. و اینطور هستش که دوبله هم اینجا هستش، یه سری اسم هم اینجا البته وجود نداره دوبله، ولی به هر حال این میتونه یه شاخصی باشه از تعداد زندانیایی که اعدام شدن در این بازه زمانی. از 4677 نفری که اسم وجود داره به عنوان گوهردشت محل سفران گوهردشت میخوام چند تا عکس از این لیست نشون بدم که از در لیستای آوسه ما وجود دارن، ولی ما همین لیست رو هم داده پردازی کردیم اینطوری که به ترتیبی که در لیستای آوسه ما هستن ما اینا رو داده پردازی کردیم و سایر اسم رو حذف کردیم، ولی این لیست رو بهش استناد میکنیم. چند تا مطلب هستش که میخوام خاطر نشان بکنم در مورد این تصاویر. این رقم قرمز در پیوستهای مختلف میان این عدد قرمز، اینجا من نمیام همه اسم رو بخونم، در اینجا مثل سابق همه رو نمیخونم، تا یه حدی هم میخونم. اینجا تمرکز حواسمون رو میدیم اسمایی که در پیوستای ما حذف هستن و براتون بیشتر که با رنگ قرمز و سفید مشخص کردم. و بعضی از داده هایی که ممکنه تناقض داشته باشه با استای دیگه، مثلا میتونه در دلیل نخست میتونه یه نفر جای اعدامش جای دیگه باشه به غیر از گوهردشت باشه، مثلا از این جور تناقض ها. پس از پیوست آ شروع میکنیم که اونجا هست. در این تصویر اولی که میبینیم یک سه چار شش نو یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هستش. و اسمی که اینجا نیست آهفت هستش که اینجا نیست، میری حاجی نجات برادر ایشون شاکی هستش، علی حاجی نجات که خواهرشون اینجا تو این پرونده شاکی هستن. من اینا رو نمیخونم، میگم قسمت چپ توی پیوست آبهشون ارجاع شده، اسمی نیست که در این قسمت از لیست توی لیست آ در نسخه ویرایش شده اینجا چیزی حذف نیست، همه هست، همه اسم هست و همه اسم همه افرادی هستن که در گوهردشت در بازه زمانی مورد نظر ما اعدام شدن. همین راجع به تصویر صفحه بعدم همین مطلب صدق میکنه که در همین رو صفحه نمایش همین. فقط اینجا باید بگم که یک داده هستش که غلط بوده توی که توی جلسات دیگه اسمش بوده 64 که دیگه وجود نداره تو لیستا نباید باشه. تو این تصویری که میبینین یه اسم هستش که کمه، آ 79 اینجا نیست، مسعود خستو تو این صفحه باید بگم که سید علی وصلی A94 هستش، اینجا هستش تو این لیست. به جای وصفی با F هجی شده اسمش. ولی ما دادستان ها میگیم که در پیوست ما این فرد وجود داره اسمش، و داده است، داده میگه که این فرد در اوین اعدام شده طبق داده ها. و یه نفر تو این لیست A90 نیست، اسمش قاسم سیفان، و در این صفحه هیچ اسمی کمکاست نیست. گوهردشت به عنوان محل اعدام برای همشون اعلام شده. میرسیم به گروهی که هواداران گروه های مختلف چپ هست بودن. من میتونیم از آن کنیم که وقتی به مطالب اصلی تریبونال ایران که ما توجه کردیم، اطلاعات در مورد این گروه در مقایسه با اطلاعاتی که مجاهدین منتشر کردن، من میخوام اینجا تاکید کنم مقدمتاً در سطر اول سی ات عادل روستار که خواهرشون شاکی هستن تو این پرونده، دو جور داده های مختلفی در مورد این فرد بود، دو تا اسم مختلف در مورد این فرد ذکر شده توی اندکس، و توی سطر اسمش معلوم نیست که کجا اعدام شده. در سطر بعدی زندان اوین عنوان شده به عنوان محل اعدام، و به همون سیاق در مورد نه خواستم بگم یه اسمی سه دو اینجا کم و کاست هستش، وجود نداره. اسمت کلهران، طالبی کلهران که شاکی این پرونده، برادرشون نه ببخش، شماره دو مثل بذاریم ببینم. درسته، عادل طالبی شماره 3. درسته، در مورد عادل طالبی میخواستم بگم که سی هستش. در مورد اون دو تا سطر در اینجا وجود داره در مورد عادل طالبی، یه سطر که نوشته شده که تو اوین اعدام شده، و در سطر بعدی محل اعدام ناشناخته. ولی سه دو اینجا کم و کاست هستش، نیستش، و همچنین سه دوازده اینجا کم هستش، نیستش. صادقی حاجی محسن شاکی حسین حاجی محسن سه دوازده، عباس رئیسی هم 3-12 است. ولی میخواستم اینجا چند مطلب رو تأکید کنم. در مورد 3-6 میخواستم یه چیز رو تأکید کنم. برادر لاله بازرگان، بیژن بازرگان هستش، نوشته شده که محل اعدام ناشناخته. اسم بعدی 3-7 علیزاده از اعظمی که پدر سلماز علیزاده است، که اینجا به عنوان به جای محمود اینجا محمد اسمش ذکر شده، و یه مقدار معلوم نیستیش که یه شبای لپی شده اینجا. شماره 9 در پیوست ما محمود قاضی اسمش هست، ولی اینجا اسمش محمود قاضی پور ذکر شده. بریم سراغ 13 کیوان مصطفی. یک جا گفتن که اعدام در یه سطر محل اعدام ناشناخته و در یه سطر دیگه محل اعدام محل تهران ذکر شده. یه جا ناشناخته توی یه سطر تهران. برای 3-15 محمد علی پیشمان محل اعدام ناشناخته ذکر شده اینجا. آخرین لیست و صفحه بعد میخوام بهتون نشون بدم در مورد برادران بهکیش، محمد علی و محمود. 3-22-3-21 محل اعدام ناشناخته اعلام شده. 3-22 ابراهیم نجاران، 3-24 محسن دلیجانی و 3-25 ساسان قندی. این طوره که محل اعدام به عنوان تهران اعلام شد و اسمایی که اینجا تو لیست داریم سیمانی شد.
بعد 13 مجید امین، حمید نصیری، 3-22 در این قسمت که میخوام برم قسمت هایی از اون گزارش هایی که راجع به اون قتل عام‌های دست جمعی انجام شده از طرف خود رژیم ایران توی مطبوعاتش. قبلا گفتیم که اینجور فهمیده بودیم رژیم ایران چیزی که ما میگیم که میخواسته این چیزا مخفی بمونه، دولت ادامه های دست جمعی. توی این راپورت، توی مال گزارش مال بلک سیکرت، آمنستی صادر کرده بود چیزایی رو که بهش میگودن خیلی عجله بوده توی آگوست 88 که اون اینا که توی دولت بودن اینا avrättningarna av politiska fångar skulle avbrytas. که اینا این زندانیایی که می‌خواست اعدام بشه اعدام نشه. ولی ایران جواب میده که اصلا اعدام وجود نداشت. و اون راپورتایی که اومده فقط اینا به عنوان تبلیغات بوده. و در همزمان توی اون راپورت آمنستی و سازمان ملل روز 13 اکتبر 88 اینجور گفته میشه که اون مسئول مستقیم سازمان ملل یک گزارشی داده راجع به اون که دوباره اعدام‌ها شروع شده از ماه ژوئن تا سپتامبر. طبق فرستاده مخصوص مقدار زیادی از زندانی‌های سیاسی اعدام شده در ماه ژوئن تا آگوست و سپتامبر. اون رسالت روزنامه ایرانی که در زمانی که این رئیس جمهور علی خامنه‌ای بود که در توی دسامبر 1988 دانشجوها که جواب دانشجوها رو می‌خواست بده دفعه اولیه که یک رژیم مسئول رژیم ایران جوابگو میشه، من جمله که دانشجو سوال میکنن که
varför Iran har accepterat
چرا ایران قبول کرده قطعنامه ای رو که داده بوده برای چی قبول کرده ایران رئیس جمهور جواب میده اون وقت ایران مجبور توی موقعیتی بوده به خاطر اینکه یا جنگ بعد میشد یا صلح به خاطر اینکه دشمن هنوز تو خاک ایران بوده به خاطر این نمیتونست که جواب واضحی بده سوالی از دانشجوها بوده که چرا رژیم ایران توجه نداشته برای حقوق بشر برای چی به اون متخصص های سازمان ملل اجازه نداده بوده که بیان بررسی کنن تو ایران و دلیل این که اون اعدام های دست جمعی برای چی بوده دلیلش چی بوده اون رئیس جمهور اون موقع جواب میده که به دانشجوها مثل اون رادیوهای خارجیه وقتی که میخواست جواب بده رئیس جمهور که جواب میده توضیح میده که هیچ جای دنیا اینجور مثل ایران اون رهبر تماس مستقیم با مردمش ملتش نداره فقط دو تا کشور هستن که از آزادی حقوق که میتونه به طور آزاد بهشون میگن که این کار بکنید و رئیس جمهور میگه مثل کشورهای دیگه اینجا ما حکم اعدام داریم از دانشجوها میپرسه خودش اگر اونا فکر میکنن که اون کسایی که با مجاهدین هم سمپات بودن در زندان ها و یا خارجی ها که بیان افراد خارجی بیان توی ایران کار ضد دولت انجام بدن چیکار بس باشون کرد رئیس جمهور منظورش این بود به خاطر این همچی کسی که مخالف حکومت ایرانه باید اعدام بشه برای اینو نمیخوان اصلا مخفی نگه دارن توی دسامبر 1988 این نخست وزیر ایران امیر حسین موسوی با مطبوعات اتریشی ازش سوال میکنن که این اعدامهای دست جمعی چی بوده نخست وزیر جواب میده گفته که ما رو برای این انتقاد از همون کردن و این مرسا میخواستم بگم که این به عملیات مجاهدین که ما رو مرساد بوده ربط داشته این قتل هم اون گفتش که تو این عملیات مجاهدین تو با زندانیا با صدام حسین همکاری میکردن که یک حمله ای که بیان محله باختران رو بگیرن که بعد بیان به طرف تهران و اون میگه که اون کسایی که اعدام شدند میخواستن که قتل انجام بدن و اونا رو جلوشون رو گرفتن و نخست وزیر میگه پس چیکار میکردیم وگرنه وگرنه دروازه تهران رو باز میکردیم که اونا بیان اینجا بمونن و مردم بکشن راجع به اینا ما هیچ رحمی نشون نمیدیم توی سیستم ما اصلا اجازه داده نمیشه که از خودمون دفاع نکنیم
FN's
مجموعه سازمان ملل در یکی از گزارش‌هاش در سال 1988 میگه که در اون گزارش رسمی که نوشته شده که مجمع عمومی سازمان ملل با اون اشخاص مال سازمان ملل همکاری میکنه، کسی که اسمش اون موقع رینالدو گالیندوپول بوده با اون همکاری میکنه که بهش اجازه دادن که اصلا بیاد در ایران بررسی کنه. که ایران گفته بوده که ما جزئیات اینا رو میگیم راجب اون مواردی که میگن که حقوق بشر نقض شده به سکرتر سازمان ملل بدن و اون مجموعه سازمان ملل ما نگرانیم که چیزایی که اتفاقاتی که افتاده ضد حقوق بشر بوده که در اون راپورتی که می نویسه می فرسته. از مجلس سازمان ملل دوباره میگه که نگرانی خاصی که داشته برای اون اطلاعاتی که بهشون رسیده یک موج اعدامایی وجود داشت از ماه ژوئن تا سپتامبر تعداد زیاد اعدام شدن به خاطر عقاید سیاسی و نگرانی خاصشون رو اظهار کردن که وضعیت شکنجه‌های روحی و جسمی که به زندانیان داده می شده که به طور مرتب همیشه اونجا انجام می شد زندان. اون اظهار نگرانی شدیدی که کرده بودن این بوده اون دادرس هایی که بدون بررسی رسمی انجام می شده به اون محکومین بهشون اطلاعات واضح داده نمیشه، وکیل حقوقی نداشتن، جایی برای شکایت بعدی وجود نداشته، چیزایی که درست وجود نداشته مثلا خاطر استاندارد بین المللی که برای حقوق بشر وجود داره. آمنستی توی اون راپورت خودش می نویسه اون مسئول حقوق بشر سازمان ملل راپورتی داده
Får jag be dig att säga sista meningen?
Absolut. Jag tror jag tar hela, för den är ganska lång.
Ja, tack. سازمان امنستی در گزارش خودش در مورد این گزارش های اسرار آغشته به خون میگه که این حقوق بشر در گزارش خودش به سازمان ملل حقوق بشر در به سازمان ملل می نویسن که این اطلاعاتی که از جوانب مختلف به دستشون رسیده از جمله از ایران و تا اندازه ای میخونه با اون چیزهایی که علنا گفتم تایید میکنه که اعدام های دست جمعی که با چیزهای سیاسی بوده این انجام شده تا افتاده اشتاده این اون سیستم نگه برن از جمله کسانی که اعدام شدن کسانی بودن که اینها زندانشون تموم شده بودن و محکومیشون کشیده بودن و یا کسانی که فقط چند روز از محکومیتشون باقی مانده بودن و حتی کسانی که بعد از اینکه آزاد شد بودن دو مرتبه به زندان آورده بودنشون. اینجا یه عکس هست از حسین علی منتظری که یه مدت بعد از این اعدام ها اون گفتش که رژیم چه کارایی کرده. 25 مارس 89 بی بی سی رادیو بی بی سی سه تا نامه رو علنی میکنه که حسین علی منتظری که اون انتقاد کرده از این اعدام های دست جمعی دو تا از این نامه هایی هستش که به آیت الله خمینی نوشته بوده و یه نامه ای که به اعضای کمیته مرگ در تهران نوشته که گفته که از این اعدام ها جلوگیری باید بشه که اونا رو قبلا صحبت شده. سال 2000 حسین علی منتظری خاطرات خودش رو در دسترس عمومی ذاره، از جمله یک فتوایی بود در اون که قسمت های از اون رو ما ترجمه کردیم از خاطرات منتظری. حالا همه این چیزایی که اینجا روی این مانیتور میبینین اینا رو من میخونم. من بهشون گفتم که نمیتونن که آدم ها رو اعدام کنن، کسانی که فقط یه اعلامیه پخش کردم. فرق میکنه دقیقا نمیدم چه لغتی هستش که اینجا میتونم این باید فرق باشه بین کسانی که اونها اومدن و حمله کردن. من گفتم لااقل چند نفر رو بگیرین که برای منافقین تو زندان دارن تبلیغ میکنم و یک پرونده درستی برای اینا درست کنیم ببرین توی دادگاه و اونجا ببینیم اگه اینا محکوم به اعدام شه یا نه. در این صورت در آینده هیچ کس نمیتونست یه سوال ببره که چرا آدمایی که 5 سال محکومیت داشتن یک مرتبه اینها اعدام شدن بدون اینکه اینها رو بخوان ببرن به دادگاه. اینجور که من متوجه میشم 2800 تا 3800 تا اینها اعدام شدن. من یادم میاد که آقای اسلامی که دادستان انقلاب بود در قسمت فارس با یک پرونده اومد پلومه در مورد یک دختر جوانی بود که اعدام شده بود. آقای اسلامی مخالف کشته شدن ایشون بودن ولی اکثرا موافق بودن. قبل از اینکه اعدام بشه این خانم گفته بوده که به پدر و مادر من بگین که اونها از رژیم اسلامی تنفر نداشته باشن و اینکه اونها قرآن رو بخونن. این چیزا اتفاق میفته. آقای حسین علی انصاری که نماینده من در زندان بود به من گفتش که 6 تا 7 تا برادر توی زندان بودن. اینا هم نماز میخوندن هم روزه میگرفتن. اونا مخالف منافقین بودن و دیگه جزء اعضای این سازمان نبودن. ولی مسئولین میخواستن که اینا توی تلویزیون مصاحبه داشته باشن که اونا رد میکردن منافقین رو. همه برادرها به غیر از یکیشون که اون هم فلج شده بود اعدام شدن. 2013 یک مقاله ای توی اینترنت دولتی نوشته شد که مال گروه برهان ها. اینا پیام اخوان اینجا نمیشته که توی ایران تریبونال نقش ستانو داشتن. اینجا این اعدام ها توضیح داده میشه که توی اوائل سال 67 توی زندان ها که گروه های ارتشی بودن متخاصم بودن. Ursäkta, en gång till.
Hur hela
sista meningen.
Här förklaras avrättningarna.
این توضیح داده میشه در مورد این اعدام ها که توی زندان ها در اوائل سال 67 که دشمن ارتش دشمن به وجود اومده بوده و به این ترتیب اینو میگن که ربط داره به کسانی که سمپات مجاهدین هستن که اون موقع در قسمت در خاک عراق می جنگیدن. چون که از طرف رژیم اینها شک داشتن که ایرانی ها قبول نخواهند کرد که این تصمیماتی که در مورد مجاهدین و چپی ها در زندان گرفته شده بوده، برای همین اینها احتیاج به این داشتن که اینو به هم بخون ربط بدن. به خاطر این چیزی که پیام اخوان میگه توضیح داده که یک کار محرمانه بوده که انجام شده و اینکه انتقام دست جمعی بوده که این باعث میشه که این اجساد رو مخفیانه خاک کردن. و طبق این مقاله که این اعدام ها طبق قوانین بین المللی انجام شده در رابطه با اون کسانی که در زندان بودن با کسانی که ارتشی بوده که جنگ راه انداخته بوده تماس داشتن. طبق این چیزی که توی این مقاله نوشته شدن که این شبیه یک حالت جنگی داره. پیام اخوان اینطوری میگه که صحبت این نبوده که رژیم مخفی نمی کرد این اعدام ها رو، بلکه بیشتر اینجوری بوده که اینا میگن که نه قبول نمی کنن که همچی کاری شد انجام شده. روزبه پارسی توی دادگاه حرف میزد، منظورش این بود که هنوز تا اندازه ای این قسمت تاریخ ایران هنوز روشن و واضح نیست و اینکه رژیم دیدش رو در این مورد یواش یواش عوض کرده.
و
اون مقامات عالی ایران حاضرن که اعتراف کنن که این اعدام ها انجام شده و اینکه درست انجام شده. روزبه پارسی گفته دلیل این که این اعدام ها رو مخفی نگه می داشتن به خاطر این بوده که اینها داشتن قوانین خودشون رو می شکندن، یعنی در مورد اینکه چه چیزی از نظر قانونی قابل قبوله، چون که افرادی بودن در کسانی که به اصطلاح توی قسمت سیاسی ایران بودن می گفتن که این درست نیست این کار. حالا دو تا مصاحبه میخوام اینا رو پخش کنم که 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و اینا پشت سر هم میاد. حسین علی منتظری هست که مصاحبه میشه که نیما سروستانی ازشون مصاحبه گرفته. حالا میخوان ببینن که چطور چه کار بکنن که این صدا پخش بشه.
در زندان ها رستن حدود و سنا و کشتن افراد رو. آدمی که 2 سال محکوم بود، 3 سال محکوم بود، اون رو گرفتن اعدام کردن. به رو کارهای خلاف بود، یه نامه از آیت الله خمینی گرفتن و بعد تا گاو و ماهرون دارن و تو خاطرات من مفصلم مثلا جده کردم. از اینکه اشکالات که به من دارن میگن که چرا خاطراتش رو پخش کرده. من اینو مفصل خاطراتم یه اشکال وارده. زندانی که 2 سال محکومه یا 3 سال محکومه بی جهت گرفتند و اونجا اعدام شدن. اصلا من اون نامه نمیشتم با تو نامه اعتراض بیشتی نامه ندهدیش. من نامه نمیشتم اعتراض کردم. بعدش اون قاضی و دادستان و اینا رو اینجا اعدام کردن. بودم حالا معلم بچه نکجید. اینا همه تو خاطر کتاب خاطرات من هست منسسه. از گناهای من همه حساب میکنن. که چرا قرآنی ساکت نشده و مطالب رو گفته. بنابراین همین ها کارهای خلافیست که انجام میشه و حسن من هم برای بودی حرف حق بده و در ما انسان هم بایستی وظیفه شو انجام بده در بدونه رو نهی از ما ترد کنه و بیا حالا بیگران مادن زور کردن نباید انسان دست حرف حق بدن برد داده. همون کسی که جلوتر تو زندان بوده 2 سال یا 3 سال محکوم شده، حالا برای این کسی که بودیم تو هنوز سر موضعی و من خور بزنه اعدام میکنیم. این خلاصه معلوم شد تمام این قضاوت ها هایی که ما داشتیم 2 سال و 3 سال و 5 سال افراد محکوم کردیم. 3-4 هزار نفر یا 2800 یا 3800 قطعی بود. اینا به بعد این که حالا میگه مسئله موزه هم خوری 3 نفر که دادستان باشد و رئیس اطلاعات و خانیم برم آزی به خیلی 3 نفر که داشتن داشته ده اگر اکثر کنم گفتن خوری اینا سر مازه ایمان کنیم این کاری بزش کنیم. ما اون هم به امام نامه نوشتم، هم باز دوباره احمد آقای شاکر نامه نوشتم، بعدا همین آقایون محمدی و محمدی اشراقی دادستان و دیگر میاد مطال من یه نقابی که من احضاشم گردم ما رو یه حرزمه یه حرزم تو مخدم دست میگرده و از درگری گفت ما رو 700 نفر تو امین الان محیا کردن که اینجا احضام کنیم. میذاری هم سفتر اعزام کنیم آب به حد و فرمایش شما یا اینجا من دارم یه دو واحد هم اعزام نکنیم میگه واسه من خاطر همه اینا هم با صحبت من خطایی که من داشتم با هم و ما با آخر مقام بودم از ما یک دو ملاحظه میگن همون خوب دیگه برای هست
در آگوست 2016 پسر حسین علی منتظری احمد منتظری یک فیلمی رو پخش میکنه که 14 آگوست 1988 یه جلسه بوده بین حسین علی منتظری و اعضای کمیته مرگ و توی این فیلم اعضای کمیته مرگ که اسم هم دیگرم میگن صداشون رو میشنم آدم که در رابطه با قتل‌های دست جمعی در گوهردشت بوده که ما قبلا در رابطه با این جلسه صحبت کردیم و اون چیزهایی که منتظری بعد از این جلسه یادداشت کرده بوده. حسین علی نایری توی این فیلم میگه یا توی صدایی که میشنمی که این توی گزارش امنستی که به اسم اسرار آغوش بخون هست اومده. حسین علی نایری میگه که از اول وقتی که این که از اول که وقتی که راجع به این فتوا اینها اطلاعات بهشون داده میشه که زندانیا رو یک به یک توی اتاق میبردن و اینکه اینها زیر برگه اعدام رو امضا نکنن، اگر اینطوری بوده که مطمئن نبودن که این زندانی جز به اون گروهی هستش که آیت الله خمینی گفته کشته بشه.
و حسین علی نایری در این فایل صوتی اضافه میکنه که کافی بود، بنزه کافی که زندانی فقط قبول کنه بنویسه. ما به مبارزه علیه سیستم ما نمی کنیم، قبوله فقط و آماده ایم که مجاهدین رو ترک کنیم و اگر اینطوری می نوشت ما دیگه کاریش نداشتیم زندانی رو. منتظری از اعضای کمیته سوال میکنه که آیا شما به زندانی ها اطلاع ندادین که هدف این استش که اونا رو اعدام کنی؟ اطلاع دادین بهشون؟ و یکی از اعضا میگه که نمیتونستیم بگیم و نه اطلاع ندادیم بهشون. علاوه بر این در این فایل صوتی منتظری میگه که اظهار میکنه که این کشتار جمعی بدون دادرسی این مطمئنن به نفع مجاهدینه، منافع آتی مجاهدینه و جهان ایران رو محکوم خواهد کرد. و به عنوان پاسخی به انتشار این فایل صوتی، احمد منتظری پسر رژیم ایران اونو مجبور کرد که این فایل صوتی رو از بین ببره، از صفحه پدرش این فایل صوتی رو پیاده کنه و چند روز بعدش هم صداش کردن برای بازجویی و بهش تفهیم متهم کردن که علیه امنیت کشور اقدام کردی. یعنی چون اسناد دولتی رو افشا کردی علیه امنیت ملی اقدام کردی. و در نوامبر 2016 احمد منتظری هرمانگم 21 سال زندان محکومش کردن، حبس محکومش کردن، و با توجه به شخصیتش و خانواده پیشینه خانوادگیش و 6 سال حبس نشست. ولی بلافاصله بعد از این که حکمش انجام اجرا شد زندان رو ترک کرد و حکمش به حکم تعلیقی تبدیل شد. چند ماه بعد از انتشار این فایل صوتی احمد حاتمی اظهار نظر کرد که به اصطلاح امام جمعه تهران بود. این کاری که آیت الله خامنه‌ای در سال 1980 انجام داد یک اقدام انقلابی و مذهبی بوده و یک خدمت عظیمی برای جامعه اسلامی. و این رهبر مذهبی این رو در یک مراسم رسمی مذهبی اظهار کرد و گفت که زندانیا با مجاهدین مشارکت و همکاری داشتن، از داخل زندان مشارکت و همکاری داشتن، و این در چارچوب محاربه با خدا قرار میگیره. این کارا آخرهای اوت 2016 مصطفی پور محمدی اظهار نظر کرد به این صورت که قبلنم تعریف کردیم که یکی از اعضای کمیته مرکن که در زندان گواردشتم مشارکت داشته، او در یک سخنرانی اظهار نظر میکنه در مورد نقش خودش به کشتار جمعی اینطوری اشاره میکنه، گفته که ما افتخار میکنیم به این که فرمان خدا را اجرا کردیم علیه مجاهدین و ایستادیم و با دشمن خدا مبارزه کردیم، و علاوه بر این گفته که من خیلی احساس آرامش میکنم راجع به این قضیه، این همه سال هیچ خواب منم پریشون نشده هیچ وقت، و چرا که من در چارچوب قوانین و اسلام عمل کردم. میریم به قسمت آخر بخش این شرح وقایع از طرف دادستان میرسیم. اول از همه یه مقدار می‌خواستم یه مقداری در مورد تریبونال ایران و یه جمع‌بندی بکنیم از کار حرفای گزارشایی که اونجا اجمالی قبلا توضیح دادم براتون که چطوری تریبونال ایران ایجاد شد و چجوری کار کردن و به چه نتیجه رسیدن. تریبونال ایران در کمیسیون حقیقت‌یابی ایران تریبونال در گزارش کمیسیون حقیقت‌یابی تریبونال ایران در اونجا متوجه شدن که تعداد بسیاری از زندانیا 88 اعدام شدن و تعداد عظیمی از این زندانیا داشتن حبسشونو میگذروندن و چند تایی هم قرار بود به زودی آزاد بشن، و اذعان میکنن که بعد از اینکه ایران تونسته بود طرف مجاهدین رو جولای 88 متوقف کنه، جلوشونو بگیره، آیت الله خمینی یه فتوا صادر کرد اون موقع و یه کمیته هایی رو تشکیل داد برای اینکه اعضای مجاهدین رو محکوم کنن که با محاربه با خدا کردن. اعدام های متوقع به این جریانات سایر گروه سیاسی هم دامن اونا رو هم گرفت و متوجه شدن که اغلب اعدام ها از طریق حلق آویز کردن انجام شده. همچنین کشف شد که زندان‌های ایران طی دهه 80 از لحاظ دستگیری، روش‌های مختلف شکنجه، دادگاه‌ها و اعدام‌ها به همون شیوه در سراسر زندان‌های بازداشتگاه‌های کشور به همون شیوه عمل کردن و شهادت‌هایی هستش، اظهارات شد که نشون میده که یه همچین طرحی مشابه از خشونت و توحش زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسانی، اعدام‌های غیر قانونی در سراسر کشور. این کمیسیون نهایتاً منظورش این هستش که این زیر پا گذاشتن این جور حقوق انسانی که یک حکومت مرکزی این سیستماتیک اینا رو ایجاد کنه، اجرا کنه و ادامه بده. و برای همین رژیم ایران برای این زیر پا گذاشتن حقوق انسانی مسئول هستش. و همچنین با توجه به این که این کسایی که این کارمندای دولت بودن که این جنایت رو انجام دادن، قاضی مثلا، دادستان و کارکنان زندان مثلا، بنابراین دولت ایران مسئول در این قضیه. ولی همچنین اگر این دولت ایران یه همچین مسئولیتی داره، مسئولیت فردی افراد رو این از بین نمیبره. بعد از این که این تریبونال این قسمت تحقیقات خودشو انجام داد، گرفتن اظهارات شهود، بعد دادگاه لاهه تشکیل جلسه داد و یک پنجم فوریه 2013 یه حکمی دادگاه لاهه صادر کرد. ایران تریبونال در حکم خودش اینطوری می‌نویسه: هزاران نفر در ایران طی دهه 80 اعدام شدند. اوج اعدام‌ها 88 بوده بعد از فتوای خمینی. فتوا باعث شد که کمیته‌های تشکیل بشن که ما بهشون میگیم کمیته، در تمام استان‌های ایران، و این به کمیته‌ها دستور داده شد شک نکنین، تردید نداشته باشین، وارد جزئیات نمیخواد بشین، چون که این منجر میشه به این که خون شهدا زیر پا گذاشته میشه اگه بخواین تردید کنین یا عاجل عمل نکنین. ایران تریبونال اذعان میکنه که هزاران زندان در خفا اعدام شدن در تابستان 88 و پیکرهای اونا در گورهای جمعی انداخته شد که بعضی جاها رو روش هم اسفالت کردن و ماها طول کشید که خانواده‌های اونا خبر بشن که خویشاوندانشون اعدام شدن. این اعدام ها با این خشونت و این مدت طولانی که اعدام داشته و ابتدا به ساکن سال 2013 رژیم ایران اینو بهش اعتراف بکنه به عنوان پاسخی به تریبونال که اینکه این اعدام انجام شده ولی مجاز بوده به استناد حقوق بین الملل و کنوانسیون ژنو.
این
این اقامه دعوایی که در تریبونال انجام شد علیه دولت ایران بود و عنوان جرم زیر پا گذاشتن جنایت علیه حقوق بشر، چرا که وظیفه تریبونال این بود که قضاوت کنه در مورد این که آیا حقوق بشر زیر پا گذاشته شده یا نه، آیا این زیر پا گذاشتن حقوق بشر جرم و جنایت بود یا نه، و اینکه آیا دولت ایران مسئولیت های خودشو زیر پا گذاشته مطابق قوانین بین المللی علیه آحاد کشور خودش. و دادستان ها ایران رو متهم کردن برای 5 نوع زیر پا گذاشتن 5 نوع زیر پا گذاشتن حقوق بشر، و این قتل عمد مربوط به 5000 بیش از 5000 زندانی سیاسی سال 88 و بیش از 12000 زندانی سیاسی بین 81 تا 84 میلادی و شکنجه جسمی و روحی، اذیت و آزار علیه کسایی که مخالف سیاسی هستند و علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، خلاف جرم جنسی هم علیه مردان و هم علیه زنان، بازداشت‌های غیرقانونی، دستگیری‌های غیرقانونی، بازداشت کردن بدون دادرسی و دادگاه، استفاده از دادگاه‌های خیلی اختصاری، و اینکه زندانیان باهاشون واقعا رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه‌ای شده. اون موقع اسناد و مدارک فوق زیادی جمع‌آوری شد، اون موقع برای این زیر پا گذاشتن حقوق انسانی به این شدت بین سالهای 81-88 و این زیر پا گذاشتن توسط کارمندان دولت، قضات، دادستانها، کارکنان زندان، شکنجه‌گرها و بازجوها، و این زیر پا گذاشتن اینا با ابعاد وسیع و سیستماتیک انجام شدن و علیه شهروندان عادی انجام شده، این برای اجرای سیاست دولت. و مشابه همین نتیجه گیری هایی که کمیسیون حقیقت‌یابی کرده، تریبونال هم در حکم خودش به این مطلب اشاره کرد که این اعمال شروع اجرا و اجرای این اعمال از یک توسط یک قدرت مرکزی و یک کشوری مثل ایران، فقط یک اداره دولتی مسئول این اعمال هستش. تریبونال اذعان کرد که فتوای آیت الله خمینی از قضات به عنوان یک قضاوت جمعی استفاده شده که باعث شد که به قضات این امکان داد که زندانی ها رو به اعدام، به مرگ محکوم کنن بدون اینکه محاکمشون کنن. و تریبونال علاوه بر این اذعان میکنه که ایران عضو سازمان ملل هستش و 1975 کنوانسیون بین المللی حقوق شهروندی و ملی رو بدون هیچ گونه قید و شرطی امضا توشیح کرده و امضا کرده، و از آن کردن که کسایی که این خلافا رو جرما رو حتی قوانین ایران هم اینا زیر پا گذاشتن موقعی که این اعمال جنایتکار رو انجام میدادن و هیچ کدوم از افرادی که این اعمال رو انجام دادن ازشون مسئولیت خواسته نشد، تازه بهشون پاداش دادن، ارتقای مقام هم بهشون دادن.
و بعد از اون بر اون چیزایی که نشون داده بشه سازمان کمیسیون حق قدیاب اونش اظهارات و شهادت هایی که توی دادگاه هاگ داده شده بوده و اون اعدام هایی که به طور واضح انجام شده بوده، شکنجه، تعرض جنسی برای زندانیان انجام شده، روی زندانیان انجام شده این به خاطر مسائل سیاسی و مذهبی بوده که و به طور سیستماتیک و بزرگ روی زندانیان انجام شده از دولت ایران یا قسمتی از سیاست روزانه دولت بوده. در آخر اون رأی دادگاه بوده که حکومت ایران ضد حکومت بشری از 1989 نسبت به مردمان خودش بر طبق قانون بین الملل خشونت انجام داده و دولت ایران بعد بر طبق قوانین بین المللی عرف بین المللی حقوق بشر زیر پا گذاشته. به خاطر این دولت ایران کاملا مسئولیت داده به طور سیستماتیک این جنایت را انجام داده در از آن پریود های بین 1980 و 1989. اون آخرین سه تا عکسی که وجود داره که توی اون مداره که کتبی وجود نداره که قبلا به دادگاه ارائه شده نشون داده میشه که از یک آدرس اینترنتی او آورده شده که محسن ایرج مصداقی خودش اینا رو آورده که یه نفر دوستان اون بوده که داده این عکس رو که ما که هفته پیش اینا به دستش رسید. این عکس رو میخواستم معرفی کنم که راجب چی اینا رو میخواییم ارائه بدیم. این عکسایی که اینجا وجود داره توی پروتکل اخلاقی عکسایی که خود تحقیق و تحقیق پلیس هم روش کار کرده. این اون کوریدوریه که بهش میگن کوریدور مرگ، الان بهش میگن راه شهر، رجای شهر. این مال یه عکسی که توی روزنامه ایرانی گذاشته، یه بهش میگه این تام نیوز، مال 4 دسامبر امسال. تا اونجوری که من فهمیدم کوریدور مرگه که آخر کوریدور اونجایی که بهش میگن آمفی‌تئاتر یا اونجایی تو اون حالی که این اعدام ها اونجا انجام میشده. و هم بعدم میتونیم شاید اگر حمید نوری بتونه توضیح بده که اینجا اینجوری توی گواردش و هجایش این شکل بوده یا نه. اینی که چه همونجوری که گفته شد عکسایی که از اونجاست. یعنی رایی که میرفته به آمفی‌تئاتر. و همین عکس هم افتا نشون داده که نمیشه توی ترجمه اینا نبوده که نمیتونیم ببینیم که مال اون زندان بوده. اینجور ادعا میشه که اون بوده. تشکر که دقت کردید. ما شهر بقایی رو انجام دادیم. تشکر. بعدا دوباره میتونیم برگردیم به این جریان. ببینیم سوال اضافی وجود داره. جایی که من فهمیدم اون چیزایی که دادگاه اولی رسمی گرفته پذیرفته دادستان. اتاق دادستانی یه شخص دیگه ای هم هستش تو این جریان. فکر کردم که حالا سوال کنم که راجع به این که قسمت دادسی دو چجوری بفهمیمش که راجب قوانین دادگاه صحبت میکنم. من نمیدونم راجب چی صحبت میکنم فعلا. همه شهر بقایی جرم رو الان ندارم ولی بعدا میتونم توضیح بدم راجب چی بوده، چون توی اینجوری برای دادگاه شهر داده نشده. دادگاه اولیه در صفحه 184 بخواستم بالا توضیح بدم که چی نوشته تو صفحه راجب صفحه 184 دادگاه اولیه. اونجا تو اون پروتکل داریم صحبت میکنم. احتیاج نداره الان جواب بده دادستانی، بعدم میتونیم که وقتی وقت کردین توضیح بده. من نگاه میکنم بعد اطلاع میدم. سوال دیگه ببینیم هست. سوال دیگه هم نادر خان ماگنتا. فعلا سوال دیگه اگر بعدم برمیگردیم. الان وقت شده که وکلای اشخاص شاکی که میخوان اگر میخوان اونا شروع بکنن. فردا دوباره تموم شد. برای امروز تموم شد، فردا دوباره جمع میشیم.